ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز روز شنبه 30 مهر ماه سال 1401 برابر با 22 اکتبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. با گسترش دامنه اعتراض‌ها برخی از شهرهای کردستان روز شنبه 30 مهر ماه شاهد اعتصاب بازاریان بودند. از زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بازاریان در شهرهای مختلف ایران از جمله سنندج، مریوان و سقز دست به اعتصاب زدند. از سوی دیگر در ادامه تلاش دانشجویان برای مخالفت با تفکیک جنسیتی روز شنبه 30 مهر، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی شریف تهران سلف غذاخوری را مختلط کرده و دختران حجاب از سر برداشتند. پسران دانشجو هم با ایجاد یک تونل به ورود دختران به سلف کمک کردند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها بسیاری از ایرانیان ساکن کشورهای مختلف اروپایی برای حضور در تجمع همبستگی برلین به آلمان سفر کردند. این تجمع از بعد از ظهر روز شنبه 30 مهر ماه در برلین آغاز شده است. آخرین روز مهر ماه همچنین شاهد تجمعات همبستگی در کشورهای مختلف بود است و گروه‌هایی از ایرانیان ساکن آمریکا هم در واشنگتن گرد هم خواهند آمد. همچنین ایرانیان ساکن سیدنی، ملبورن و بریزبن از شهرهای عمده استرالیا و جاکارتا پایتخت اندونزی هم به برگزاری تجمع همبستگی با اعتراض‌ها در ایران پیوستند. اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی و برخورد خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضان وارد دومین ماه خود شده و همچنان ادامه دارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا و همچنین درخواست سه قدرت اروپایی از سازمان ملل در ارتباط با بکارگیری پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه 30 مهر ماه بار دیگر گزارش‌های اوکراین و کشورهای غربی را درباره انتقال پهپادهای ایران به روسیه و برای استفاده در تهاجم مسکو علیه اوکراین را ادعاهای بی اساس خواند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه 29 مهر ماه از سازمان ملل خواستند در مورد اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی برای حمله به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین که می‌تواند نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت باشد، تحقیق کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از لغو برخی سفرهای تجاری به ایران در یک ماه گذشته و ایجاد مشکل در خط تولید کارخانجات بزرگ به دلیل اعتراض‌ها و محدودیت اینترنت خبر داد. به گزارش ایلنا، حسین صلاح ورزی گفت برخی از هیئت‌های تجاری از جمله هیئت تجاری لهستان که از گذشته اعلام تمایل و تقاضای سفر تجاری به ایران را داشتند، سفر خود را لغو کردند و از حضور در ایران منصرف شدند. این مقام اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از محدود شدن اینترنت و افزایش فیلترینگ در یک ماه گذشته تاکید کرد افرادی که جمعیت آنها هم کم نیست کار خود را از دست دادند و خطوط تولید از خط تولید لبنیات و دارو گرفته تا تولید فولاد و نساجی در این شرایط دچار مشکل شدند. 34 کشور عضو ائتلاف آزادی آنلاین پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای اقدام حکومت جمهوری اسلامی در قطع اینترنت به دنبال اعتراضات اخیر را محکوم کردند. جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب اعتراضات جاری در ایران محدودیت‌های اینترنتی را شدیداً افزایش داده و اینستاگرام و واتساپ را فیلتر کرده است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز شنبه 30 مهر آغازین روز ششمین هفته اعتراضات ضد حکومتی در ایران هست و برلین همزمان شاهد راهپیمایی ایرانیان در حمایت از معترضان داخل کشور. همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش این تظاهرات به برلین سفر کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. بابک، تصاویری که از تلویزیون ها پخش میشه نشان دهنده حضور گسترده ای از ایرانیان هست. حالا هوا اونجا چطوره؟
درسته، من امیدوارم که البته صدای من خوب برسه به شما. من مقابل سن اصلی برنامه راهپیمایی امروز هستم که در واقع سخنرانی ها تا همین لحظه در حال آغاز هست. آخرین تخمین ها بالای 80,000 نفر شرکت کننده هست و برخی تخمین ها از عبور تعداد شرکت کنندگان بالای 100,000 نفر هم شکایت میکنه. الان راهپیمایی که از خود میدان کارلسن اشترن شروع شده بود، صف اول جمعیت به مقابل سن رسیده و حالا در حال آغاز مراسم هست که سخنرانی های مختلفی هم انجام میشه. عظمت اجدری از اعضای خانواده های قربانیان پرواز 752 اجرای مراسم رو برعهده داره و مراسم الان شروع کرده به نمایندگی از انجمن خانواده های قربانیان و قراره که در ادامه سخنرانی دیگری هم به او بپیوندن. حالا هوای عجیبی اینجا حاکم بود از ساعتها قبل از شروع مراسم، قبل از ساعت 3 بعد از ظهر وقت برلین که اعلام شده بود به عنوان زمان رسمی هست. از صبح اینجا گروه های مختلفی از ایرانیان که به هر شکلی خودشون رو به برلین رسونده بودن کنارش دیگر جمع می شدن، دسته های پراکنده که شعار می دادن و هرچه به ساعت 3 نزدیک می شدیم تعداد حاضران بیشتر می شد و تقریبا تا نیم ساعت مونده به ساعت 3 بعد دیگه رفت آمد در محوطه اطراف میدان گروتنشتر ممکن نبود و به تدریج هم با اختلالات اینترنتی مخابراتی که در این منطقه شاهد بودیم نشون میداد که تعداد جمعیت انقدر زیاده که گنجایش این ارتباطات هم برای اپراتورهای تلفن همراه در کشور پیشرفته ای مثل آلمان هم ممکن نشده.
بابک، یه خبرهایی منتشر شد که دلایل اختلال اینترنتی مسائل امنیتی هست، این درسته؟
من صحبتی هم که با یکی از اعضای خانواده ها داشتم که در هیئت اجرایی مراسم بودش، به نوعی میتونست نه رد کنه نه تکذیب بکنه. ممکنه تعمیداتی باشه که پلیس آلمان اندیشیده. اینجا حضور بسیار پرتعدادی هم دارن پلیس آلمان و اشکال گوناگون این میزان تعداد زیاد جمعیت اینجا هست. من همچنان تردید دارم که صدای من آیا شما
داریم خوب داریم. بابک، شمار تظاهر کنندگان یا کسایی که تو گرد همان شرکت کردن رو الان تخمینی اصلا زده میشه؟ قابل تخمین هست؟
گفتم که تخمین هایی برخی خبرنگاران آلمانی از منابع غیر رسمی پلیس آلمان داشتن که از عبور 80,000 نفر صحبت می کردن و حالا به نظر می رسه که 100,000 نفر از این میدان گروتنشتن تا دروازه براندنبورگ می تونه تجمع کرده باشن. کل این خیابان تا اونجا که من دارم میبینم پر هست.
پس احتمالاً بزرگترین تجمع و گردهمایی ایرانیان خارج از کشور در حمایت معترضان تا به حال هست. میتونیم اینو بگیم؟
اینو میتونیم بگیم که اگر عبور از 50,000 نفر که به نظر میرسی قطعی هست از تجمع شهر تورنتو چند هفته پیش، حالا در برلین اینو شاهد هستیم که فکر میکنم در تاریخ هم بی‌نظیر باشه که این تعداد تجمع ایرانی در حمایت از خواسته های مردم ایران حضور دارند و شرکت کردن. قرار هست بر روی سن مراسم غیر از سخنرانی های مختلف، اجرای برنامه های در قالب موسیقی هم باشه. من امیر عظیمی خواننده رو دیدم که اینجا تمرین میکرد قبل از شروع مراسم و احتمالا در طول مراسم هم اجرایی خواهد داشت. تمهیداتی داشتن که تا قبل از شروع مراسم فهرست قطعی سخنرانان و برنامه اصلی که قرار اجرا بشه رو اعلام نکنن به دلایل امنیتی، که به نظر میرسه به خاطر تجمع این تعداد افراد در این مقطع اندیشیده شده بود. دکتر قابل توجه مراسم هم این هست که واقعا حضور قشرهای مختلفی از افراد هست با گرایش‌های فکری و اعتقادی مختلف که همه کنار یکدیگر جمع شدن اینجا، هم از اقلیت‌های مختلف فکری و عقیدتی و جنسی تا اقوام مختلف ایرانی تا فعالان حوزه‌های گوناگون مدنی سیاسی اجتماعی، که سیل جمعیت هم اینقدر زیاده که پیدا کردن افراد مختلف و دیدن افراد خب غیر ممکن شده، بسیار سخت هست اما به تناوب دیده میشه. نکته دیگر هم پوشش بسیار گسترده رسانه‌های آلمانی و خارجی هست در مراسم، که تقریبا تمام رسانه‌های اصلی آلمان در حال پوشش این اعتراض ها هستند و حضور دارند و به تدریج به نظر میرسه این گرد همایی بتونه حتی تأثیر قابل توجهی هم بر تصمیمات سیاسی اجتماعی کشورهای مختلف هم بذاره وقتی که چنین حمایتی داره دیده میشه.
سپاسگزارم بابک. الان چند تا از صدای شرکت کنندگان در این تظاهرات رو ما داریم که با هم گوش میکنیم. سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود، خبرنگار رادیو فردا در برلین، که تظاهرات حمایتی ایرانیان خارج از کشور رو پوشش میده. باز هم بابک همراه با ما خواهد بود، اما با هم اول بشنویم صحبت‌های حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی و از سازمان دهندگان گرد همایی امروز در برلین رو.
به نظر من جمعیت بسیار زیادی اومده اینجا، واقعا من نمیدونم صداقتهای این راهبه مایی کجا هست و بسیار ارزشمنده برای همه ما دیدن این اتحاد، این همراهی. و حالا میگم باید منتظر گزارش خبرنگاران باشیم و ببینیم که در چه بود چه گذشته. هنوز فکر من زوده برای هر جا میکردم، ولی من چیزی که میبینم خیلی جمعیت از خودم های زیادی هست اینجا که در باقاید مختلف با در واقع شعارهایی که میدن در نافیم های شکر.
آیا تصور چنین جمعیتی رو حداقل خود شما به عنوان یکی از بانیان اصلی این راهپیمایی داشتید آقای اسماعیلیون؟
میتونم بگم نه، من خیلی از مدیات های دیگر رو هم میتونم. امروز در حالی پیششم با خبرنگار سی‌بی‌سی صحبت میکردم، میگفتن که اوکراینی ها اینجا اومدن و دارن در مورد اسلحه هایی که در واقع موشک هایی که جمهوری اسلامی به روسیه میده برای حمله به اوکراین اینجا اعتراض میکنن. پرچم های کشورهای منطقه رو هم اینجا میتونم ببینم و به نظر من یک اتحاد جهانی داره شکل میگیره علیه موجودیتی به نام جمهوری اسلامی که هیچ احترامی برای حق زندگی انسان ها قائل نیست، برای آزادی انسان ها قائل نیست و این بسیار مهمه.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی که امروز به برلین رفته که در تظاهرات شرکت کنه. خودش هم از سازمان دهندگان گرد همایی امروز هست. من البته عذرخواهی میکنم بابت کیفیت پایین و ضعیف این گفتگو. باز هم بشنویم گفتگوی دیگه‌ای که وحید پوراستاد گرفته با مهران وراتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که او هم در تظاهرات امروز شرکت داشته.
این عظیمترین تظاهراتی است که ما در تاریخ آلمان بعد از فروپاشی دیوار برلین، این عظیمترین تظاهراتی است که در آلمان انجام گرفته. تعداد رو دیگه نمیشه سنجید، نمیدونیم 70,000، 80,000، 100,000 نفرن، چون خیابون‌ها طوری گرفتن فقط از طریق تصاویر فضایی هوایی میشه حد زد که چه جمعیت اینجاست. اکثریت جماعت اینجا میتونیم بگیم 80%، 85% جوانان هستند. بسیاری از بانوان و جوانان ایرانی سازماندهی بسیار خوبی شده. 400 نفر از جوانان برلین انتظامات اینجا رو به عهده دارن. ما الان جلوی سنی هستیم که گروه های موزیک آلمانی موزیک میزنن. در انتظار سخنرانی سخنرانان هستیم و میتونیم بگیم که کسانی که اینجا هستن همه رنگ ها هستن، همه نهله های سیاسی و با تفاهم و ترجویی و رفاقت کامل، همه با مهربانی با هم، و میتونیم بگیم همچین جبی سابقه نداشته در اینجا. الان میتونم بگم که جز در کانادا خدمات 5000 نفری که انجام گرفته همچین چیزی سابقه نداره. الان همه دست ها بالا، همه سرود مشترکی رو به زبان آلمانی میخونن. یک جبن بی‌سابقه شور ملی که سرایت کنه به کشور ما، و من فکر میکنم که الان این سرودی که اینجا میخونن از تمام اون سرود برای است. صدای برایه رو 10 روز خوندم و الان این گروه موزیک داره اون رو اینجا اجرا میکنه. همه دست های حاضری رو به بالا و علامت پیروزی رو همه با انگشتشون نشون میدن.
آقای براتی، این تظاهرات گسترده چه تأثیری میتونه در روحیه افرادی بذاره که همکنون در ایران در حال اعتراض هستند؟ یک ماه اعتراض اونها ادامه پیدا کرده، همین امروز همین اعتراضات ادامه داشت.
این اتفاقا در اینجا شعارهایی هم که در رابطه با همون اعتراضات داده میشه، شبیه همون شعارهایی که گفته شد، کردستان زاهدان، چشم و چراغ ایران، این را الان برای تمامی نقاطی که در اون تظاهرات انجام میگه این شعار اینجا تکرار میشه.
صدای مهران براتی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که امروز در تظاهرات حمایتی ایرانیان در برلین پایتخت آلمان حضور پیدا کرده. با هم بشنویم حالا صحبت‌های یکی دیگر از حاضران در این تظاهرات رو، تحمین رستمی، نویسنده ساکن آلمان، که باز هم به سوال‌های وحید پوراستاد جواب داده.
من در میدان فرشته هستم، هم قرار بود محل دیدار مردم باشه به دعوت از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی. واقعا میتونم بگم هیچ زبانی نمیتونه این حجم جمعیت رو، این شور رو منتقل کنه و مطمئنا هیچ دوربین لنزی تمام اروپا، ما اینجا و بقیه کشورها، ما اینجا امروز شرکت کننده داریم. تقریبا نمیتونم بگم از اون مسیری که پیشبینی شده بود برای راهپیمایی بسیار گسترده تر هست. خیابون‌های اطراف و بخش بزرگی از شهر برلین درگیر این راهپیمایی هست. خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی در صف اول راهپیمایی میکنند و بقیه افراد شرکت کننده بسیار منظم پشت سر کامیون هایی که موجود هست دارن راه میرن و که برگردن و به استیجی برسن که قرار اونجا سخنرانی ها و برنامه ها اجرا بشه. و واقعا میگم این هم فقط تنها مشکلی که الان وجود داره اینه که اینترنت بسیار ضعیف هست و خاطر ازدحام جمعیت. و واقعا من فکر میکنم که سوا اینکه تمام رسانه های اروپایی اینجا حضور دارن، نه تنها رسانه های فارسی زبان، و منتظر خواهند که بخشی از این شور و حال رو، ولی همین الان ارتباط اینترنتیش خیلی ضعیف هست با برلین، یعنی ما اینجا سخت میتونید با بقیه ارتباط بگیریم و حالا باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی قرار بیفته.
خانم رستمی، شما در طول این سالهایی که در آلمان زندگی کردید، آیا چنین تجمع یا جمعیتی از ایرانیان یا حتی افرادی که خارجی هایی که به این جمعیت پیوستن دیده بودید؟
هیچ وقت نه تنها من، و مطمئنم از فردا ما در اخبار اروپا و جهان خواهیم شنید که این جمعیت انسانی بی‌نظیر بوده. دلیم همکین دمیتی رو خودش ندیده بود. واقعا شهر الان کاملا با کسرهای سبزید و قرمه تزین شده.
خانم رستمی، گفته میشه که بجز افرادی که به هر حال در آلمان سکونت داشتن، جمعیت زیادی از کشورهای مختلف اروپا، حتی آمریکا و کانادا اومدن.
خیلی زیاد با همه جور، یعنی امروز فرودگاه دلی و از خیلی دورتر اتوبوس‌های پارک کردن از شهرهای اروپایی و آلمان افراد را آوردن، خیلی ها که با ماشین شخصی اومدن، قطارها از صبح، از دیشب، از دیروز اتوبوس‌ها و قطارها داره به سمت دلی میاد و میتونم بگم در واقع کاملا روتین کشور آلمان به هم خورده، یعنی
شما از صبح و از دیروز و در ساعات گذشته با تعدادی از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی همراه بودید. اونها به هر حال بانی اصلی این تجمع و تظاهرات بزرگ هستند. احساسشون چی بود نسبت به این جمعیتی که حالا داشتن می‌دیدن و حاصل کارشون؟
برخورد اول خانواده‌ها، اون چیزی که من مشاهده کردم، همه با بغضه. این جمعیت دادخواهان که به دعوت خانواده ها اینجا حاضر شدن، خب هیچی اصلا غیر قابل باور هستی نگاه اول و واقعا چیزی که از خیلی از شاید نگاه ما دور مونده، نظم و ترتیب و وجود داره و مدت ها براش زحمت کشیده شده، بسیار همه چیز منظم هست و خیلی خوبتر از اون چیزی که همه ما تصور میکردیم داره برگزار میشه. خانواده ها یعنی وقتی که رالی تموم بشه، راهپیمایی تموم بشه، برگردم به سمت استیج اصلی، یک استیج بسیار بزرگ تعبیه شده اینجا که اونجا برنامه ها و سخنرانی های آتی قراره که شروع بشه. به
بله، صدای تحمین رستمی نویسنده ساکن آلمان رو میشنیدید که در تظاهرات برلین حاضر شده. باز هم عذرخواهی میکنم بابت کیفیت ضعیف این مصاحبه و صدایی که متاسفانه به دلیل اختلال اینترنت چندان خوب به گوش نمیرسید، اما باز هم داریم صدای دیگر حضار این تظاهرات رو. وحید پوراستاد گفتگوی دیگه ای داشته با یکی از شرکت کنندگان که با هم گوش میکنیم.
من الان از وسط تظاهرات با شما صحبت میکنم. اصلا قابل وصف نیست این روحی که این تظاهرات داره و مردم این همبستگی که وجود داره چیزی که من ندیده بودم توی زندگیم و نمیدونم که آیا دوباره همچین چیزی رو مشاهده بخواهیم کرد یا نه. من داخل جمعیت هستم و نمیتونم بهتون بگم که چه جمعیتی هست، ولی از عکس و فیلم هایی که داره در میاد میشه دید که واقعا یه راهپیمای خیلی باشکوهی هست. امیدوارم که یه نقطه عطفی باشه تو این جنبش مردم و امیدوارم که مردم داخل ایران از ما راضی باشن.
بله، صدای حالا شرکت کننده دیگه ای رو بشنویم که در تظاهرات شرکت کرده امروز، سارا امت‌علی خبرنگار.
همونطور که میشنوین مردم دارن شعار میدن کردستان زاهدان، چشم و چراغ ایران. من فکر میکنم یک جمعیت خیلی متکثر و متنوعی امروز در این شهر جمع شده از ایرانیان، در قطار، در اتوبوس، در پایانه های اصلی شهر که محل در واقع نگه داشتن قطار و اتوبوس و ایستگاه های اصلی، جمعیت کاملا ایرانی بود. تعداد غیر ایرانی ها در شهر و در کوچه های منتهی به محل برگزاری و شروع تظاهرات خیلی کمتر از ایرانی هاست و این نکته خیلی جالبیه. پرچم ها از رنگ های مختلف دیده میشه دست افرادی که اومدن. یک احساس همبستگی جالبی حاکمه بین مردم، همه با هم مهربونن و این بیش از هر چیزی توجه من رو جلب کرده.
صحبت های سارا امت‌علی خبرنگار رو میشنیدید که امروز در تظاهرات حمایتی ایرانیان در برلین شرکت کرده. با هم بشنویم آخرین صدای مربوط به یکی از حضار در تظاهرات امروز برلین.
سلام، یک مقدار سرعت اینترنت و کلن کانکشن خط تلفن اینجا بد بود، ولی با توجه به اینکه جمعیت زیاد بود، این جمعیتی که من الان داخلش هستم از یک مسیر دیگه داره میره و از اون میدون گروسر ما دور شدیم، یک مقدار الان اوضاع اینترنت من بهتر هستش. جمعیتی که من دیدم تا به اینجا چیزی که برام جالبه خانواده ها هستن که با بچه کوچیک، بچه‌ای که در کالسکه هستش، از حدود 3 ساعت پیش که من اینجا هستم توی جمعیت بودن و نمیتونم واقعا حتی تخمین بزنم که جمعیت چقدره، به خاطر اینکه این دوتا مسیری که من طی کردم بسیار شلوغ بود و اون سه تا خیابون دیگه هم که دوره اون میدونی که محل شروع تجمع بود طبق چیزی که من دیدم کاملا پر بود.
بله، صدای یکی دیگر از تظاهر کنندگان و شرکت کنندگان در گردهمایی امروز برلین پایتخت آلمان رو میشنید. الان هم در این لحظه حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی و از سازمان دهندگان تظاهرات امروز در برلین در حال سخنرانی هست، به دو زبان فارسی و انگلیسی هم در حال سخنرانی هستش. اما با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
تاریخ داره تکرار میشه. جناب ماویه شدن برای ما آقای خامنه و دار دستش هم شدن سلیح قاضی و به حکم ناحق میدن. این حسن نباد ببینیم ما ملت که اینا دیگه آدم نیستن. مرگ بر خامنه دروغگو، مرگ بر دیکتاتور کذاب.
من از نسل 57م، از همه ملت ایران معذرت میخوام، شرمنده ام، امیدوارم من عفو کنن.
یک پیام میخواستم بدم به اون آقایی که ما رو مگس میخوند، خواستم بگم آقای مگس، آقای سیمار، همین مگس هایی که شما میبینید انقدر پرواز میکنند، انقدر پرواز میکنند، از پرواز اینا توفانی به پا میشه که اون خاکستری که مرد ازش ایجاد شده رو با خودش خواهد برد.
اگر بخوایم بگیم کل سپاه و ارتش رو روی هم بیاریم، باید این نکته رو بدونید که بدنه این نیروها همگی با مردمن، چون اینا هیچ فرقی با مردم از لحاظ معیشت و سطح زندگی نداشتن و ندارن. بنابراین مطمئن باشین که این نیروها به زودی از داخل و از طریق خودشون به تسخیر مردم در میاد و به زودی به توسط همین نیروهای وطن پرست و انسانی که ما داریم توی این نیروها، ما دولتی انتخاب میکنیم از جنس خود همین مردم و به دولت ننگین ملایان برای همیشه تو تاریخ پایان خواهیم داد.
من به عنوان یک گرافیست و یک هنرمند که در چاپخونه شاغل هستم، همواره از انجام هر گونه کارهای طراحی و چاپ برای این نظام خودداری کردم و درخواستی که از هنرمندهای عزیز دارم اینه که تا جایی که دردسری واسهتون پیش نیاد و امکانش رو دارید از انجام کارهای تبلیغاتی واسه این نظام خودداری کنید. از چاپخونه‌ها تقاضا میکنم کارهای چاپ بنر و پوستر واسه این نظام انجام ندید. از همکارانی که کارای دیوارنگاری و نقاشی دیواری انجام میدن تقاضا میکنم که به خاطر درآمد و هرچند که وضعیت بد اقتصاد مجبور هستید سفارش قبول کنید، اما برای نظام سرکوبگر کارای هنری و گرافیکی انجام ندید. ما کوچکترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که تو زمینه شغلی خودمون برای این نظام خدماتی ارائه نکنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از ابتدای اعتراضات در ایران، مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند که اعتراضات به پایان رسیدند. همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته در این باره با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
من کلا نگاهم در حالا آنالیز حرف ها و پدیده ها نگاه سیستمیه، به معنایی که یعنی سعی می کنم که اون عناصر ارتباط عناصر مختلف با هم رو در یک مجموعه کلی در نظر بگیرم. ببینید جمهوری اسلامی یک نظامیه که هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی یک نارسایی‌های عمده داره. اگر من بخوام یک تصویر کلی از این نظام بدم، انکار شهروند صاحب حقه، یعنی نظامی که حاضر نیست شهروند صاحب حقی که خانه‌اش در عرصه عمومی رو به رسمیت بشناسه، یعنی عدم به رسمیت شناختن این شهروند در تمام اجزای این نظام ساری و جاریه، به این معنا که هم در کلام مسئولان جمهوری، هم در جمهوری اسلامی، هم در کلام مقامات عالی رتبه از جمله خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، انکار محور اصلی تفکر و بینشی هستش که نسبت به حکمرانی کشور داره. و این اصولا از این برمیاد که مقامات جمهوری اسلامی معنای حکمرانی و اون معنای ایران شهروند مدار رو نمیفهمن، اما در مقابل ما در سطح جامعه یک نوع فرهنگ شهروند مداری رشد پیدا کرده که این یک تضاد ایجاد میکنه. صحبت‌های آقای عبداللهیان و سایر مقامات جمهوری اسلامی، اعم از مقامات امنیتی، نظامی، مقامات وزارت خارجه، همه در این گفتمان قابل تحلیله. گفتمانی که تلاش میکند شهروندی که حقش هست در اداره امور کشور مسئول باشه، دخالت بکنه رو سعی میکنه نادیده بگیره. و ما اینجا آنچه که این روزها در ایران میبینم یک جنبش ضد تحقیره که علیه این رویکرد به پا خواسته و به نوعی گسترده هستش و لایه لایه هستش. من در این راستا و در این گفتمان، یعنی نفی شهروند صاحب حق، عدم شناساییش، این جنبش رو میتونم تحلیل بکنم و از جمله مواضع مقامات جمهوری اسلامی و همونطور که اشاره کردید مواضع وزیر امور خارجه.
فکر بگویید آیا چون این مواضعی، حالا اگر بپذیریم که ما شاهد اصلا نارسایی هایی هستیم در دستگاه سیاست خارجی، همون چیزی که شما مد نظرتون هست، و سیاست داخلی، در نتیجه خودش میتونه شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی تغییر بده؟ یعنی این ماجرای انکار تا کجا کاربرد داره و تا کجا اصلا چون این حکومتی میتونه از این شرایط انکار و اصرار به انکار استفاده کنه به عنوان یک برگ برنده برای اینکه بتونه وضعیت خودش رو پیش ببره؟ الان ما شاهد این هستیم که فشارهای بیرونی هم زیاد شده، حالا نمیتونیم بگیم دقیقاً به یک نتیجه میرسه، اما همین که مثلا عده‌ای خواستار این هستند که دفاتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی بسته بشه و یا اینکه سفرای جمهوری اسلامی در این کشورها از کارشون جلوگیری بشه.
ببینید، ما اگر بخوایم به صورت کلی این مسئله رو بررسی بکنیم، اولا نگاه کنید، جمهوری اسلامی سیاست انکارش باعث تقویت جنبش ها در ایران شده. من اینو میخوام بگم، موقعی که شما شهروند رو انکار میکنید، این تحقیر جنبش زا میشه، به معنای اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم که یک شخصیت تاریخی درونش هست. این شخصیت تاریخی بیش از 100 سال داره تلاش میکنه قدرت مطلقه رو محدود بکنه، شکل‌های مختلف اعتراض داشته، یک جامعه کاملا متلاطمی هستش، جامعه‌ای که به نوع یک سرزندگی درونش هستش، عقب‌گردها داشته، پیشرفت‌ها داشته، و به خصوص در دهه اخیر با رشد تحولات و تکنولوژی، با رشد ورود شهروندان راوی و کنشگر در عرصه عمومی، این جنبش ها قوی تر شده. سیاست انکار جمهوری اسلامی صرفاً به تقویت این تضاد کمک میکنه و به این معنا که جمهوری اسلامی تلاش نمیکند که مسائل و بحران ها رو در یک مسیر عقلانی از طریق بحث های عمومی حل میکنه. این سیاست تا کجا ادامه خواهد داشت؟ ما امروز میبینیم که علارغم حبس های طولانی مدتی که از سال 88 جهش پیدا کردن، یعنی خود مقامات جمهوری اسلامی تاکید میکردن ما میخواهیم هزینه فعالیت سیاسی در ایران را با افزایش حبس ها بالا ببریم تا جامعه دچار آنچه که آنها فتنه مینامیدن نشود. اما آیا من این پرسش رو مطرح میکنم، آیا این سیاست جواب داده است؟ به اعتقاد من خیر، نه تنها این سیاست جواب نداده است، بلکه جنبش ها در ایران در حال حرکت به سمت فراطبقاتی شدن هستند. ما جمعیت‌های نادیده شده و تحقیر شده‌ای داریم که در بزنگاه‌های مختلف از طریق نمایش بدن خود در خیابان‌ها میان پیام خودشون رو اعلام می‌کنن. از ما طبقه متوسطی داریم که شعارش به هر حال زن زندگی آزادی، علارغم این فشارهایی که تحمیل شده، علارغم شرایط اقتصادی که داریم، ما ببینیم که چطور شجاعانه در یک کانتکس امنیتی میان خودشون رو ابراز نظر میکنن. پس من اینطوری میخوام خلاصه کنم که اتفاقا این سیاست انکار علیه خود جمهوری اسلامی است. من به اعتقاد من در صف اول براندازی و در صف اول انداختن سیستم مقامات جمهوری اسلامی هستند. ریشه همه مسائل هم به این بحرانی برمیخورد که سعی کرده است به جای اینکه با جنبش ها تعامل بکند در برابرشان ایستاده است و انکار این جنبش ها میکند.
دور نیافتیم از موضوع، میخوام این رو بپرسم که واقعا در مورد دیپلمات ها، وزارت خارجه، وزیر خارجه و صحبت هایی که میکنن و به نوعی در مجامع بین المللی حاضر میشن و نقل قول هایی از این و اون میارن که مثلا ما با فلانی صحبت کردیم در مورد برجام، این مسئله داره به اینجا میرسه، این قرارداد داره بسته میشه، اونها چی؟ آیا واقعا اینها رو باید پذیرفت؟ آیا در جامعه بین المللی که الان واکنش نشون داده به اعتراض های ایران چنین بحث هایی و چنین مسائلی مطرح کردن داره؟
ببینید، من سیاست خارجی و سیاست داخلی رو همیشه دو جزء به هم پیوسته میدونم. شما موقعی که در سطح مدیریت کشور سانسور اعمال بکنید، دیکتاتورها معمولا همیشه یه کاری میکنن که جز تملق و چاپلوسی برایشون مثلا خدمتشون نگن، اون موقع اون قوه انتقادی کشته میشه. موقعی که شما در سطح مدیریت چنین فرهنگی رو اعمال بکنید، این در سطح دیپلمات ها هم ساری و جاری میشه. یعنی واقعیت رو مطابق با خواست سلطان میخوان تطبیق بدن، نه اینکه واقعیت رو مطابق با آنچه که جریان دارد آنالیز و تحلیل بکنن. این خاصیت دیکتاتوریه که مدیریت کشور رو میکشد. من یه مثال بزنم در هم خود وزارت های چرا ما علاوه بر اینکه ما نمادهای مهم فرهنگی داریم اما دیپلماسی فرهنگی ایران کار نمیکنه؟ علتش اینه که در مدیریت داخلی ایران به اجزای فرهنگ ایران توجه نمیکنه.
صحبت‌های مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم میگوید حل مسئله حجاب یا کمبود جمعیت با فشار درست نیست. او تاکید کرده که بدون کار فرهنگی مناسب نتیجه نخواهیم گرفت. در این باره وحید پور استاد دیدگاه محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، را پرسیده.
سخنان آیت الله مکارم از این جهت که از حوزه صدای جدی بلند نشده جز یک مورد استثنایی و مراجعی که عموماً از نظام حمایت می کردن در این ماجرا سکوت کردند، خب موضع متفاوت و متمایزی محسوب میشه. اما معنای خاصی برای نظام نداره. چرا؟ شما به همین تعبیر ایشون نگاه کنید. ایشون میگه فشار به خاطر مسئله حجاب درست نیست. هر دوتا کلمه‌ای که به کار برده قابل تأمله. فشار برای حجاب یعنی چی؟ شما الان چیزی که این روزا در خیابان دارید می‌بینید سرکوب، بازداشت و قتل. خب حالا بعد از کشتن صدها نفر و این همه اخبار از تعرض و جنایت در حق مردم، یک مرجع تقلید دینی بیاد بگه که فشار بر مردم، این کلمه فشار تقلیل فاجعه است. این نکته اول. نکته دوم که درست نیست یعنی چی؟ شما در جایگاه مرجعی، نه در جایگاه استاد اخلاق، شما در جایگاه مرجع باید بگی این کاری که داره اتفاق میفته، این جنایتی که در حق مردم داره اتفاق میفته، حرام است یا نیست. برای همین این کلمه فشار و کلمه درست نیست، این سیگنال رو به نظام خواهد داد که اعتراض آقای مکارم اعتراض مهمی نیست.
آقای اکبرین، در طول این سالها نظر آقای مکارم شیرازی درباره حجاب چی بوده؟ آیا الان تغییری در اون احساس میکنید؟ مثلا قبلا گفته بود که عبارت حجاب اجباری واژه‌ای غلطه و الزام با اجبار تفاوت داره. ایشون گفته بود که حجاب الزامی است، نه اینکه اجباری باشه و هر جا که قانونی درست بشه الزامی در کنار اون وجود داره. بعد اشاره کرده بود و مثال زده بود مقررات راهنمای رانندگی رو که الزامی است نه اجباری.
به نظر میرسه که در مقابل اعتراض به اجبار احکام طی دهه‌های گذشته، مرجعیت و حوزه دو دوره رو گذرونده. یک دوره، دوره سکوت و انکار بوده، یعنی اعتراضا رو میشنیدن اما سکوت میکردن، نشنیده میگرفتن. اگر صدا اندکی بلندتر میشد انکار هم چه بسا میکردن، یعنی میگفتن نه این صدا صدای مردم نیست، جامعه جامعه دینیه و این صدا مثلا نهایتا از مخالفان مذهب، از دشمنان اسلام و اینا بیرون میاد. این یک دوره بود. دوره دوم، دوره ناچاری در پذیرش واقعیت. این که امثال آیت الله مکارم در گذشته با کلمات بازی میکردن، میگفتن نه این اجبار نیست بلکه الزام، الزام اشکال نداره ولی اجباره که اشکال داره، این بازی با کلمات دورش تمام شده و سخنان اخیرش نشون میده پذیرفته که آنچه که داره در متن جامعه اتفاق میفته مسیر نادرستی است، اما این اعتراف رو در محتاطانه ترین ادبیات بیان کرده.
آقای اکبرین، آیا این نوع واکنش ها از سوی برخی از روحانیون یا برخی از مقام های کشوری در ایران مثل آقای علی لاریجانی درباره حجاب به منظری اینه که با این اعتراض های سراسری اخیر بخشی از حاکمیت راهی جز تغییر در نگاه سابق خودش نمیبینه، یا نه با همه این اعتراض ها و حتی انتقاد هایی که خیلی در پرده برخی از چهره های حاکمیت انجام میدن هیچ تغییری در نگاه خودش جمهوری اسلامی نخواهد داد؟
من بازم تأکید میکنم که اون چه که برخی از مقامات سیاسی یا برخی چهره های دینی به ندرت این روزها در اعتراض به نظام مطرح میکنن، نقدهایی در پرده و خجالت آلوده، یعنی به صراحت و شفافیت و شجاعت نمیان چیزی بگن. خب وقتی تا این مرحله هستن، طبیعتاً چالش جدی نظام رو از طرف اینها تهدید نمیکنه. اما گیرم که مواضع صریح و شجاعانه ای میگرفتند. تجربه نشان داده که نظام چون متکی به شخصه، ببینید ما یک سیستم متکثر که نداریم، ما یک نظام استبدادی متکی بر دیکتاتور داریم که همه تصمیم ها و واکنش ها متمرکز است بر اراده دیکتاتور. صداهای دیگه‌ای که بلند میشه حتی اگه اندکی تفاوت داشته باشه حاشیه ایست بر متن دیکتاتور. بله، اگر صدا و سخن مستقل و تأثیرگذاری بلند بشه، تجربه نشان داده که به حبس و حصر مبتلا میشه و نظام در نهایت در مقابل نیروهای داخل کشور کرنش نخواهد کرد و تصمیم‌های بزرگش رو همیشه در مقابل فشار خارجی یا همپیمانان خارجیش گرفته، نه در مقابل نقدهای داخلی.
آقای اکبرین، اگر این مسیر رو حاکمیت همچنان بخواد پیش بره، چه عواقبی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
ببینید، این درسته که مسیر استبداد مسیر سقوطه، این یک تجربه تاریخی است، اما عوامل مختلفی باید دست به دست هم بدن تا این سقوط اتفاق بیفته. مثلا در تجربه دیکتاتوری در سوریه، در اون مقطع مشخص بخت یار دیکتاتور سوریه بود که دو تا دیکتاتور دیگه، یعنی پوتین و خامنه ای، به کمک او آمدند. شرایط بین المللی هم ویژگی هایی داشت و او ولو با 600 هزار کشته و 12 میلیون آواره و ویرانی یک کشور، باز هم موندگار شد تا اطلاع ثانوی. حالا هم شرایط بین المللی تأثیر گذاره در سرنوشت جمهوری اسلامی. برخی معتقدند که پیوند خوردن اعتراضات در داخل و اشتباه حکومت در سرکوب اعتراضات و اشتباه بزرگ حکومت در سیاست خارجی و شریک شدن با پوتین در اشغال اوکراین و کشتار مردم اوکراین و شکست برجام در مجموع نشان میده که این بار بخت یار این دیکتاتور نیست، هرچند باید روزانه نشانه های داخلی و بین المللی رو رصد کرد.
بله، اما آخرین بخش این مجله مربوط میشه به یکی از آهنگسازان و خواننده های ترانه های اعتراضی در همراهی با معترضان ایران، آفرین منصوری، آهنگساز و خواننده ساکن کانادا، که محمد زرقامی با او گفتگو کرده.